بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد اول صفحه 142. 1602. عشق برای عارفان و علمای ربانی در همکوبنده و ذوب کننده دین و معرفت و باورها و سنن تاریخی و موروثی و ذهنی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و در یک کلمه لاروبی کننده رسوبات دنیا در نفس انسان است و طوفان روح محسوب می شود که دل را خانه تکانی می کند. 1603. حتی کسی چون رسول خدا محمد مصطفی و سرور اولیا و انبیا و عارفان کامل هم در طول عمر شریفشان و در جریان رسالتشان حداقل دو بار در چنین امتحان عظیم الهی وارد شدند که یکی عشق به زینب همسر پسرخوانده‌اش زید بود و دیگری عشقش به عایشه همسر محبوبش، که هر دوی آن تبدیل به بزرگترین بحران زندگی و رسالت آن حضرت گردید که در قرآن کریم هم مذکور است که خداوند عشق پیامبرش به زینب را برملا می کند و می فرماید آنچرا که در دلت پنهان می سازی خداوند آن را آشکار می کند و بهتر است که از خدا بترسی نه از مردم. می‌بینیم که خدا به این عشق افتخار هم می‌کند و پیامبرش را امر به فخر می‌نماید، آن هم در مورد چنین عشقی به زن پسرخوانده و آن هم در مقام رسالت الهی و در میان آن همه دشمنانی که شبانه روز به جستجوی بهانه‌ای برای بدنام کردن پیامبر بودند. در اینجا نیز خداوند عشق پیامبرش را انکار نمی کند، همچون عشق یوسف و زلیخا که آن را بهترین وقایع قرآن می خواند، یعنی بهترین وقایع تاریخ دین. 1604. عجبا که خداوند در همه جای کتابش عشق را تقدیس می کند، در حالی که اکثر مردمان و کافران و منافقان آن را انکار و لعن می کنند. همانطور که رسول خدا بر بالای منبر ماجرای همخوابگی با همسرانش را مفتخرانه به زبان می آورد، ولی اکثر مردمان آن هم در لباس دین و قداست این عمل را حیوانی و شیطانی می نامند، در حالی که اعمال براستی شیطانی و مادون حیوانی خود را مفتخرانه مرتکب می شوند، آن هم به نام دین. 1605. و می‌دانیم که بخش عمده و حساس و محوری ادبیات عرفانی ما مختص عشق بزرگان دین و معرفت نسبت به زنان بد است. این مسئله بخشی از واقعیت تاریخ ادیان و عرفانیز می باشد، مثل ماجرای عشق موسی علیه السلام به دختر عیاش فرعون، عشق مسیح علیه السلام و مریم مجدلیه، عشق سقراط حکیم به زنی که منشأ حکمت او بود، و همسران بد اخلاق و شرور و کافر دل بسیاری از عارفان و پیامبران و امامان که بدون شک محبوبشان بودند وگرنه طلاقشان می‌دادند، که گاه منجر به قتل این بزرگان شده است، و در برخی موارد هم از این زنان بد بزرگترین زنان تاریخ را پرورده است، مثل مریم مجدلیه که وصی و ولی و وارث دین مسیح گردید و در حقیقت امام وی شد. 1606. زنان که باعث و محرک عشق در مردان هستند، در وادی معشوقیت خود تبدیل به بهترین یا بدترین زنان می شوند، زیرا عشق امر مطلق حق است و قدر مطلق وجود را آشکار می سازد که یا خلاق و هستی بخش است و یا ویرانگر و عدم ساز. 1607. عشق از زن یا کلوپاترا می پرورد یا مریم مجدلیه، یا خرمه می پرورد یا ترکان خاتون، یا فاطمه می پرورد و یا قطامه، یا رابعه ادبیه و طاهر قرة العین و فروغ فرخزاد می پرورد یا روسپی. 1608. و اما عاشقیت زن به غایت خطرناک و مخرب است، الا اینکه وادی معشوقیت را به موفقیت تعیین نموده و ولایت عشق را یافته باشد، زیرا تا زنی در وادی اطاعت و ولایت پذیری عشق محبت پذیر نشده باشد، نمیتواند محبت بخش گردد و در القای عشقش معشوق را نابود میکند. این معشوق پیر باشد یا همسر و یا فرزند فرقی نمی کند. 1609. و اما رابطه عشق و شهوت جنسی چیست؟ یعنی رابطه عشق و اراده به وصال جسمانی. پاسخ به این سوال را باید از عاشق ترین انسان کل تاریخ بشری پرسید، یعنی از محمد صلی الله، یعنی انسانی که با افتخار اعلان می کند که شبی نیست که با یکی از همسرانش جماع نکند و نیز اعلان کرد که پیامبران شهوانی ترین مردانند. و با این حال از 25 سالگی تا حدود 50 سالگی با زنی در سن 45 تا 70 سالگی زیست که پس از مرگش حدود 12 زن دیگر اختیار کرد که حدود 12 سال با این 12 زن زیست که یکی از آنان یعنی عایشه وقتی به خانه اش آمد دختر بچه‌ای بود که هنوز عروسک بازی می کرد و هنگامی که پیام بر از دنیا رفت عایشه تازه 20 ساله شده بود و ما بقی جمله بیوه زن بودند و چند تایش هم پیر زنان فرتوتی بودند که به زودی مردند. و همسر اولش یعنی خدیجه هم قبل از پیامبر دو تا شوهر کرده بود و فرزندانی بزرگ سال داشت. این زندگانی عاشقانه و زناشویی مردی است که بر مسند پادشاهی عرب نشسته است و هر یک از زنانش که از گرسنگی شکایت می کنند سنگی به آنها می دهد تا به شکم ببندند. این هم از عشق ورزی و نازکشی این عاشق ترین مرد تاریخ. تا آنجا که روزی زنانش متحد شدند تا تکلیف گرسنگی خود را با شوهر معلوم کنند، تا این که خود خداوند عشق به میان آمد و گفت هر که محمد را می‌خواهد باید فقرش را هم بخواهد و اگر نمی‌خواهد مهریه‌اش را بگیرد و برود، که فقط یکی از آنان مهریه‌اش را گرفت و رفت و به سرنوشت شومی دوچار شد و مرد. و بعد آیه این نازل شد که هیچ کدام از زنان پیامبر پس از او نباید شوهر کنند، چرا که کسی که با عشق زیست دیگر نمیتواند بدون آن زندگی کند. 1610. عشق موجب احیای تن و دل و جان بروان شده و لذا همه غرایز را هم احیا کرده و به اوج شدت می رساند از جمله شهوت و شکم را. ولی محمد عشق خود را با گرسنگی و زنانی شهوت پران گره زد و بدین طریق همه غرایز از جمله شهوت را هم تبدیل به عشق نمود و نه اینکه عشق را به شهوت و شکم تنزل دهد. و این دیالکتیک عشق و شهوت است. عشق شهوت را به اوج می رساند و آنگاه آن را در خود حل نموده و عشق را اعتلا می بخشد. 1611. پس محمد صلی الله با عشق جمالی زیست و تمام عشقش را تبدیل به جمال خیش و کمال زنانش نمود و از جمال خیش که جمال واحد ذات رحمانی پروردگار بود با کل بشریت عشق ورزی نمود و لذا دین محمد صلی الله دین جمال محمد شد و پیروانش بر جمالش صلوات می‌فرستند و بر جمالش صلات می‌کنند، یعنی صلات بر جمال عشق و جمال رحمت حق. فرزا خدایش فرمود که تو را به رسالت بر نگزیدیم الا اینکه رحمت بر جهانیان باشی، زیرا رحمت نور عشق است، نور عشق جمال محمد که جمال ذات رحمانی حق است. 1612 پس عشقی داریم که تبدیل به نور جمال حق می شود و عشقی داریم که تبدیل به شهوت می گردد و آدم را رو سیاه می کند. 1613 محمد صلی الله کمال قدرت عشق رحمانی خود را به 13 شکم گرسنه زنانش پیوند زد و معلوم است که شکم گرسنه معشوق عشق عاشقش را به خودش برمیتاباند و بدین گونه محمد صلی الله صاحب جمال عشق کامل الهی شد. در این معنا تا ابد بمان. 1614 میدانیم که محمد صلی الله حدود 10 سال آخر عمرش را مستمرن در تبزیست و میدانیم که طبق قانون آنوتروپی در علم ترمودینامیک همه انرژی های فیزیکی یک موجود در انرژی گرمایی تحلیل و مستهلک میگردد و این بیان علمی از فقر فیزیکی و مادی وجود محمد صلی الله است که به آن فخر می کند و بدین لحاظ خود را سربر عالم و آدمیان می خواند. 1615 تب دفع آتش دوزخ از تن و جان است، بلذا داروهای ضد تب در عصر ما موجب ایجاد صدها بیماری مهلک در بشر مدرن شده است. 1616 عالم ماده سراسر آتش است به لحاظ ماهیت طبیعیش. به قول مولوی دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی، درست مثل بمب اتمی که در دل هر اتمی حضور دارد و عالم ماده حجاب بین انسان و خداست که تا به نور الانوار ذات حق برسد بایستی از این هزاران توی آتش ماده که همان آتش دوزخ است بگذرد. 1617 وقتی که عاشقی و معشوقت عشق تو را بر نمیتابد و در واقع به سوی خودت پرتاب میکند، در فراق و تب و داغ هجران قرار میگیری و حال که عاشق بر همه خلقی، پس در تب هجران و داغ فراق بشریت میسوزی، خاصه آنگاه که خلق را شفاعت می کنی و بایستی که کل دوزخ را که جایگاه خلق است در آغوش گیری. هرچند که نور جمال ذات حق باشد، این عاشق هنوز هم ولی در عالم خاک اقامت دارد از برای خلق. پس باید این آتش را دمادم از خود دفع نمود تا نسوخت در آتش شقاوت خلق. 1618 آنچه که نگریسته می شود به جمال ناظر بر می تابد. اگر این راز را دریابی آنگاه خواهی دانست که چرا عاشق جمال معشوقش را به ارث می برد و عین او می شود. 1619 عاشقان نگریستن از ذات نگریستن است و چشم از نور ذات نقش جمال میزند بر صورت خیش. 1620 در دعای جوشن کبیر از علی علیه السلام میخوانیم که تجلی جمال حق ورای هر چون و چرا و چگونگی است. فهمیدنی نیست ولی دیدنی است. 1621 عقل شهودی کمال عقل است، زیرا جهان هستی مظهر عقل شهودی خداست، یعنی عقل جمالی خداوند که جمال عقل اوست. 1622 فهم جمالی همان فهم عشق است، زیرا عشق عشق جمال است و جمال هم جمال عشق است. 1623 تا در نیابی آنچه که میبینی به نور خورشید و اشیاء نیست بلکه از نور عقل چشم است، معنای عشق و عقل عشق را در نیافته ای. 1624 خداوند در ازلیت ما قبل از خلقت عالم عقل محض بود که وجود امایی و عدمی خدا بود، پس جمال آدمی جمال عقل است، پس انسان عقل جمالی است. 1625 پس ظهور حق در انسان که همان واقعه عشق است، این عشق همان ظهور عقل است، پس عشق هم جز عشق عقل نیست، پس عقل هم جز عقل عشق نیست، این بدان. 1626 پس این عقل است که عاشق ظهور خیش است، ولذا عشق هم عشق ظهور عقل است. 1627 پس معشوق کسی است که عاشق می‌خواهد عقلش در او ظاهر گردد، پس معشوق مظهر عقل عاشق است. 1628 پس اگر جهان برای ظهور عقل پنهان آفریده شده است، پس حقی جز حق ظهور عقل نیست و نیکی و خیری هم جز ظهور عقل نمی باشد، پس شرکی هم جز ممانعت از ظهور عقل نیست، یعنی جهل، پس شری جز جهل نیست. 1629 پس ظهور خیر است و عدم ظهور شر است. 1630 پس ظهور جهل هم شری مضاعف است، ظهور جاهلانه. 1631 پس شری هم بزرگتر از ممانعت از ظهور عقل و معرفت نیست که این جنگ با خداست. 1632 و تقوا و حیا که نوعی پنهان داشتن است، پنهان داشتن شر و جهل است، یعنی ظهور جاهلانه. 1633 و بیان عرصه ظهور عقل عیان است، پس حق و خیر و زیبایی برتر از بیان عقل نیست و هر که آزادیش را منع کند با خداوند به جنگ پرداخته است. 1634 پس بیان عقل عشق و عشق عقل هم برترین بیان هاست، پس بیان اصالت عشق برترین بیانها و مکتب هاست. 1635 پس عقل عشق برترین عقل هاست و عشق عقل هم برترین عشق هاست، زیرا عقل وجود ازلی است و عشق هم ظهور آن. 1636 پس عقل دو تجلی در ظهور دارد، تجلی بیانی و تجلی عیانی، که تجلی بیانی حاصل تجلی عیانی و عینی است. 1637 تجلی عیانی عقل به چشم دل شهود می شود و تجلی بیانی عقل هم به زبان ذهن درک می گردد. 1638 یعنی جمال به عشق دریافت می شود و کمال هم به معرفت و علم و حکمت که اشکال بیان است. 1639 پس عشق و معرفت دو جلوه از عقل ازل است که بی یک دیگر کامل نیست. 1640 همانطور که هر جلوه ای از جمال به مثابه تجلی یکی از اسمای الهی است، مثل جمال و کمال رحمت یا جمال و کمال عزت و غیره، همانطور که جهان هستی جمال و کمال کلمت الله هست. 1641 پس هر کلمه ای از اسمای الهی صاحب جمالی است که آن جمال به مثابه جلوه عیانی است و آن کلمه هم جلوه بیانی. 1642 پس آنان که عقل و عشق را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهند از هر دو غافل و جاهلند. 1643 نه تنها از جلوه عیانی یعنی جمال بیان برمیخیزد، بلکه چه بسا از جلوه بیانی هم تجلی جمالی عیان میگردد. در واقعه ذکر نامی از خداوند در قلم رو به بیان مکرر به مانند سماع عرفانی، و این جانب بارها این نوع تجلی جمال از بیان اسماء الله را تجربه کردم. پس این حقیقتی شهودی است و نه صرفاً تئوریک. 1644 چون بیان اسمی از اسماء الله در ذهن تبدیل به یاد عرفانی شود و از آنجا بر دل نشیند و تبدیل به یاد قلبی گردد، به آنی جلوه جمالی آن بیان رخ دهد. 1645 واقعه دیدار با پروردگار در جریان تلاوت آیات قرآن آنگونه که از ائمه اطهار علیه السلام مذکور است نیز بر همین قانون است، یعنی عیان گشتن بیان، و این از معجزات تراز اول قرآن کریم و دین محمد است که از زنده کردن اموات هم برتر است، زیرا تحول یک کلمه به وجودی صاحب جمال بسیار خلاق‌تر از جنبش دوباره یک جسد بیجان است. آیا نه این است؟ و این است معنای قرآن به عنوان تنها معجزه محمد مصطفی صلی الله که برترین معجزه در میان معجزات انبیای الهی است. و این عین تحقق قدرت خلاق کن فیکون در انسان عاشق است، همانطور که در خلقت ازلی هم کلمت الله به جهان هستی تحول یافت و عدم وجود یافت. این معنا را دریاب که سر الاسرار عشق عرفانی است و مغز دین محمد صلی الله. 1646 بیان و یاد عاشقانی هر یک از اسمای الهی منجر به شهود جمالی آن اسم می شود، یعنی آن قدرت خلاقی که از عدم وجود آفرید عشق بود که عقل را به عرصه ظهور کشاند. پس جهان هستی عرصه عشق عقل است و یگانگی عشق و عقل همان پروردگار است. 1647 پس گوهر خلاقی آفرینش عشق است که از ذات عقل برمیخیزد، یعنی عقل ذاتن عاشق است. 1648 پس عقل غیر عاشق اصولاً عقل نیست بلکه توهم است. 1649 و نیز عشق غیر عقلانی هم عشق نیست بلکه هوس و جنون است. 1650 و اما انسان به عنوان جمال تجلی عینی کلمت الله است که جامع همه اسمای الهی می باشد بالقوه و بالذات. 1651 و آنچه که این وجود بالقوه را به فعل در می آورد و جمال لاهوتی حق را از آدمی متجلی می سازد و همه اسمای الهی را در کمالش محقق می کند، بیان و یاد این اسمای الهی در خیشتن است از خیال دل، و این مستلزم عشق عرفانی است به یک عارف واصل که خود درجه ای از تحقق این واقع است. 1652 یاد و بیان عاشقانه نام خداست که خدای را از عرش لاهوتی بر فرش ناسوتی متجلی می سازد. در این راز تا ابد بمان. 1653 جز قرآن کریم هیچ کتاب آسمانی دیگری دارای این قدرت کن فیکونی در مؤمنانش نیست. مؤمنان عاشق 1654. پس آنچه که قرآن را به براق معراج حق تبدیل می کند و اسرارش را هویدا می سازد، عشق تلاوت کننده اش می باشد، عشق عقلانی. 1655. پس قرآن کتاب عارفان عاشق است، همانطور که اسلام و خاصه مذهب تشیع که مذهب عشق عرفانی به امامان است. 1656. انسان کامل از منظر مذهب شیعه انسانی است که در وجودش با 12 امام و 124,000 پیامبر محشور است. یعنی وجودش محفل عاشقان الهی است که درب ورود به امامت علی علیه السلام است و درب ورود به نبوت هم محمد صلی الله است. ولذا ذکر عاشقان در آخر الزمان یا محمد یا علی است. 1657. و بدان که نبوت عشق خدا به خلق است از درب وجود انبیای الهی، و امامت هم عشق خلق به خداست از درب وجود امامان که دروازه این دو وادی محمد و علی هستند. 1658. پس انسان کامل انسانی است که وجودش عرصه عشق متقابل انسان و خداست، یعنی عشق نبوی و عشق ولوی، عشق محمدی و علوی. 1659. پس بدین گونه در میابیم که حق بیان چه حقی از وجود انسان است که حق انسانیت انسان به عنوان خلیفه خداست، پس حقی برتر از آن نیست. به همین دلیل امروز شاهدیم که انسانها برای دفاع از این حق به آسانی از جان خود می گذرند. حق آزادی بیان 1660. و نیز در میابیم که حق آزادی بیان، حق ذاتی عشق بین انسان و خداست و حق هدایت و رستگاری انسان و حق سلوک انسان به سوی اوست و حق لقاء الله است که حق قیامت انسان است. پس حق الحق دین خداست. 1661. پس وای به حال آن که تحت عنوان دین حق آزادی بیان را پایمال می کند و این جلوه ای از لا اکراه فی دین است، زیرا آزادی در دین همان آزادی در اعتقاد است که آزادی اعتقاد هم عین آزادی نفس ناطقه و آزادی تعقل و بیان است. این بدان و در آن بمان. 1662. یعنی کسی که حق آزادی بیان را پایمال می کند، حق آزادی انتخاب دین و حق اختیار عاشقانه را پایمال می کند، یعنی حق اخلاص در دین و دین خالص را پایمال می کند و این اساس شرک و نفاق است. 1663. انسانی که برای دفاع از حق آزادی بیان جان خود را فدا می کند، عاشق آزادی بیان است و این عشق را برتر از جان می داند. 1664. پس بیان و آزادی بیان یک نیاز عاشقانه است و نیازی برتر از جان است، زیرا آزادی بیان آزادی ظهور وجود است، یعنی حق وجود است. پس بیان حق وجود است و کسی که این حق را سلب کند وجود را سلب کرده است و چون این کسی دشمن وجود و دشمن ظهور و دشمن خداست. 1665. همه انقلابات خونین حاصل دفاع از حق آزادی بیان است و آزادی بیان عشق به ظهور است. 1666. پس بیان یکی از دو جلوه عشق است، عشق وجود. 1667. پس وای به حال کسی که این عشق را بفروشد و با آن تجارت کند که این اصل خودفروشی و وجود فروشی است و اساس کفر و کفر وجودی است. بیان فروشی، زبان فروشی، قلم فروشی، علم فروشی و غیره. 1668. پس نشان دادیم که خلقت انسان دارای دو رکن و دو عشق و تجلی است، عشق بیان و عشق عیان، جمال و کمال. 1669. همانطور دین خدا در انسان هم دو جلوه دارد، جلوه بیانی و جلوه عیانی، جلوه کمالی و جلوه جمالی. 1670. پس باید گفت که آزادی بیان یکی از دو نشان بزرگ حضور حق وجود، حق عشق و حق دین است. 1671. پس یکی از برجسته ترین نشان حضور عشق در انسان همانا تلاش برای حفظ حق آزادی بیان خیش است. 1672. پس انقلابی که برای دفاع از حق آزادی بیان برپا می شود، انقلاب عشق و دین است و انقلاب برای نجات وجود است. 1673. پس آن که از آزادی بیان خود دفاع نمی کند و جهت آن جهاد نمی کند، نه عشق دارد، نه دین و نه وجود. 1674. پس عشق به آزادی بیان که عشق به آزادی عیان کردن وجود است، عشق به دین خداست. بلذا به همین دلیل امامان ما که امامان وجودند، در تمام عمرشان در زندان به سر می بردند تا وجود را برای مردمان بیان و عیان نکنند. زیرا بیان دین صراط المستقیم عیان کردن وجود است، خاص بیان قرآن که کتاب وجود است. 1675. آزادی بیان و آزادی عمل که همان جلوه بیانی و جلوه جمالی است، دو پای خلقت انسانی بشر است. آزادی عمل همیشه مشروط به صدها جبر است، ولی آزادی بیان به طور نامشروط و ممکن و مطلق برای هر انسانی فراهم است که جبرهای جلوه جمالی را جبران می کند، خاصه برای عامه مردمان که مستضعفین هستند. 1676. بنابراین آزادی بیان بر آزادی عمل ارجح و امری واجبتر است در قلمرو به دین و معنویت و اظهار وجود، و خداوند این آزادی را به طور مساوی و مطلق به آحاد بشری اعطا نموده است که اساس هدایت اوست، همانطور که شرحش رفت. 1677. پس سلب آزادی بیان سلب حق وجود و حق هدایت است، پس اشد ظلم و الحاد و محاربه با خداست. 1678. بدین ترتیب معلوم است که نبرد با آزادی بیان نبرد با عشق است، فلذا در چنین نبردی شاهد ظهور اشد شقاوت در جهانیم که منجر به پیدایش انقلابات خونین می شود، که انقلابی بر علیه عدم است، انقلاب وجود بر علیه عدم. 1679. انسان به واسطه بیان است که عشقش را عیان می کند و در این عشق وجودش را به عرصه ظهور می رساند. 1680. دین اسلام تنها دینی است که به تمام و کمال بر اساس و محور یک کتاب بنا شده است، زیرا محمد تنها پیامبری است که معجزه اش فقط قرآن است، یعنی بیان. بلذا نخستین آیاتی که به پیامبرش وحی شد امر به خواندن و بیان اسم خداست جهت آفریده شدن. اقرأ بسم ربک الذی خلق. بخوان اسم خدایت را تا تو را بیافریند، یعنی بیان کن نامش را تا عیان شود وجودت. در این آیه اگر تمام عمر تأمل کنی حق است. 1681 زیرا اسلام دین آخر الزمان است که عرصه ظهور و قیامت و معراج و لقاء الله است به قدرت و عشق بیان. و بخوان کتاب وجودی را که خود برای خواندنش کافی هستی، قرآن، یعنی بخوان کتاب وجود را تا وجود یابی. 1682 همه امامان ما به جرم بیان وجود عمری را در حبس بودند و کشته شدند، زیرا این بیانی بود که وجود را عیان می کرد و لذا بی وجودی حاکمان را آشکار می ساخت و به مردم وجود می بخشید و این موجب برچیده شدن حاکمیت عدم بود. بیان عاشقان عارفانه نام خدا که موجب خلقت انسان است. خلقت الهی انسان. بخوان اسم خدایت را تا بیافریند انسان را از عشق. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، که در اینجا علق یعنی عشق، علاقه. 1683 اسلام دین اصالت بیان است، آن هم در قومی که همه بی سوادند و خود پیامبرش هم بی سواد است. این یعنی چه؟ پس معلوم می شود که صحبت بر سر خواندن و بیان کتابی و مدرسه‌ای و سوادی نیست، بلکه بیانی عاشقانه است. به همین دلیل به دستور سران قریش همه مردم در کوچه و خیابان پنبه در گوش می نهادند تا به انسانیت خلق نشوند. 1684 عاشقان خواندن و بیان کردن و نوشتن چگونه است؟ فقط عاشقان می توانند عاشقان بخوانند و بنویسند و بیان و عیان کنند. عاشقان انسان، نه عاشقان تنبان. عاشقان عشق و نه عاشقان معشوق خصوصی خیش. پس عاشق انسان نام خدای را برای خلقت عاشقانه انسان می‌خواند. چگونه؟ به قول مولانا، هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هرچه می‌خواهد دل تنگت بگو. ولذا در قرآن بیش از 100 بار از صلات و عبادت سخن رفته است، ولی هرگز از چگونگی و کمیت و فوت و فنونش سخن نرفته است. 1685 پیامبر اسلام حتی قبل از بعثت خود هم معروف به محمد امین بود و به اعتراف خودش عیاری می کرده است، ولذا می فرماید که رسالت او هم مأموریت الهی او در این عیاری است و نه چیز دیگری، و این معنای عشق به انسان و انسانیت برای مردم است، یعنی رسالت انبیای اسمی جملگی مأموریت الهی برای عشق است. 1686 آنگونه که از قرآن کریم در میابیم، یکی از نتایج عرفانی رسالت انبیای الهی در غایت رسالتشان این بوده که با کمال حیرت مواجه با این حقیقت تلخ و کشنده می شوند که خداوند بسیار مهربانتر و دلسوزتر و عاشقتر از آنها نسبت به همه مردمان است، و این مردمند که خود نمی خواهند بهتر از این و برتر از این و عاشقانه تر و انسانی تر از این زندگی کنند. این حقیقت تلخ پایان عمر همه انبیای بزرگ در قرآن است که به زبانی گویا کل رسالت خود را به هدر رفته می‌یابند. موسی علیه السلام در آخرین سال عمرش کل امتش را گوساله پرست می‌یابد. عیسی در روز آخر عمرش حتی حواریون خود را منکر خود می‌یابد به جز مریم مجدلیه. محمد صلی الله در آخرین ساعات عمرش همه اصحاب کبار خود را جز چند نفری جمله به مرگ خود حریص و عجول می‌یابد تا زودتر جای او را بگیرند و شاه شوند و حتی عده‌ای در صدد ترور او بودند تا زودتر خلیفه شوند. 1687 البته خود رسولان اجر زحمات خود را از خدا گرفتند، یعنی آنهایی که می‌خواستند مردم را به حق برسانند خود به حق رسیدند و گویی مستحق تر از خودشان کسی نبود، یعنی برای نجات هیچ کس مستحق تر از خود ناجی نیست. 1688 شاید بزرگترین و تنها وراثت پیامبر خدا برای بشریت ندین و اخلاق و شریعت آنها، بلکه عشق آنها به مردم باشد، چرا که این عشق گوهر کل دینشان بوده است و ما بقی معلول این عشق محسوب می شود که در این صورت به معنای پیروزی رسالتشان است. 1689 پس این عشق است که همواره پیروز شده و به خوبان زمین به ارث رسیده است. 1690 ولی به غیر از این کار بزرگ دیگری هم از رسالت انبیای الهی به یادگار مانده است و آن گوهر اختیار است. بگو ای مردم، از بابت رسالت خود از شما مزدی نمی خواهم و اجر من این است که زین پس هر که بخواهد خود هدایت یا گمراه می شود. قرآن. و این یعنی انبیای بزرگ الهی بشر را به آستانه بیداری و انتخاب بین حق و باطل و کفر و ایمان رسانیدند تا هر که می خواهد خود با عشق و اختیار سرنوشت خود را به هر سوی برگزیند. پس اختیار که از جنس انتخاب عاشقانه و قلبی است، وراثت دیگر پیامبران خداست. 1691 پس بشر بین دو نوع عشق مخیر شده است، عشق وصالی و عشق فراقی. عشق وصالی عشق برای خیشتن است و عشق فراقی هم عشق برای دیگران است، یا عشق برای عشق، زیرا در عشق وصالی عشق قربانی می شود. این دو نوع انتخاب همان انتخاب بین کفر و ایمان است، عشق ایثاری و عشق تصرفی. 1692 بشری که هنوز به فطرت دینی نرسیده است به عشق نرسیده است، زیرا عشق حاصل انتخاب و اختیار است، و کسی که به آستانه انتخاب و اختیار وجود نرسیده است همواره از عشق می گریزد، زیرا عشق به مثابه انتخاب کلی و کلان سرنوشت است و اشد انتخابات است، انتخاب قلبی و تمام وجودی. 1693 این است که خداوند در کتابش هر دو دسته از انتخاب کنندگان که خالصانه و صادقانه و عاشقانه انتخاب کرده اند را مورد حمایت خود قرار می دهد، یعنی کافران بی ریا و مؤمنان را. مؤمنان را از درون حمایت می کند و کافران را از برون. خداوند بر همه اعمال کافران محیط است. قرآن. بلی آنان را که انتخاب خالص و صادقانه و عاشقانه اینه می کنند، یعنی منافقان را ترد و لعن نموده و آنان را پست ترین اشیاء می نامد، یعنی پست ترین انسان نمی نامد، زیرا انسان بودن از انتخاب عاشقانه است. و لذا درباره کافران می فرماید که هرگاه که توبه کنند همه گناهانشان را بدون عذاب می بخشد، ولی منافقان را عذاب می کند. 1694 در واقع آنان که صادقان انتخاب می کنند عشق را انتخاب کرده اند، زیرا انتخاب صادقانه و قطعی امری قلبی است و کسی که ایمان را انتخاب می کند خدای را انتخاب می کند و برای او از آرزوها و وصالهای دنیوی در می گذرد مگر اینکه خود خدا بخواهد. ولی کسی که کفر را برمی‌گزیند، یعنی وصال آرزوهایش در دنیا را انتخاب کرده است و دین را در خدمت دنیا قرار می‌دهد و یا به کلی به کناری می‌نهد. عشق وصالی و عشق فراقی، عشق دنیوی و اخروی. 1695 کسی که دنیا را برمی‌گزیند و در ارجحیت قرار می‌دهد برای رسیدن به وصال محبوب یا محبوب‌هایش است تا آنها را از خود راضی کند، مثل معشوق، همسر و فرزندان. برای آن که ایمان را و خدا را برمی‌گزیند و دنیا را در خدمت آن می‌گیرد، طبعاً بایستی از وصال محبوبش و رضایت عزیزانش چشم پوشی کند و چه بسا همه آنها را از دست بدهد. 1696 ولی آنکه عشق وصالی یعنی کفر و شرک و نفاق را برمی‌گزیند، عاقبت هم به وصال خود نمی‌رسد و منفور محبوب‌هایش قرار می‌گیرد و این قانون دنیاست. ولی آنکه ایمان و خدایش را فدای وصال دنیوی خود نکند، اصل عشق را حفظ کرده است و آن را به نفرت و انتقام نکشانیده است، ولی وصال روحانی و عرفانی را حاصل کرده است. 1697 وصال مادی وصالی فریبنده است و کوتاه مدت و عاقبت به ندامت می رسند و چه بسا ممکن است توبه کرده و به ایمان بازگردند در حالی که محبوب های خود را از دست داده اند. 1698 به سالهای دنیوی محکوم به خسران و نفرت هستند، مخصوصاً اگر به قیمت فروختن ایمان حاصل آمده باشند که عموماً چنین هستند. 1699 به سالهای دنیوی و جسمانی و مادی و بیرونی، اعم از جنسی و اقتصادی و علمی و اجتماعی، دارای قیمتها و نرخها و معادلهای باطنی و روحی و قلبی و ایمانی هستند که هرگز معادل و جبرانی ندارند. و به قول علی علیه السلام، آنچه که از خود را فروخته ای هرگز جبرانی نتوانی کرد. 1700 خود هر کسی چیست؟ بی نیازی اوست، یعنی خداییت اوست، یعنی هویت پایدار و الهی هر کسی نداری های اوست، زیرا در دارایی هایش جز ذلت و فساد و خیانت و خودفروشی هایش نیست. 1701 آدمی دارای دو نوع عشق است. عشق آن چیزهایی که در درون ماست و نامرئی است و در بیرون قدر و قیمتی ندارد و کسی آن را نمی بیند، مثل محبت، عصمت، عزت نفس، ایمان، شجاعت، سخاوت، معرفت، وفا، دل، روح، عقل و امثالهم، و عشق آن چیزهایی که در بیرون داریم که برای حفظ آن مجبوریم که آن چیزهای درونی را به فروش برسانیم یا از آن بگذریم. حیات دنیا تجارت بین این دو خود و این دو نوع عشق است که رابطه ای معکوس دارند. 1702 همه عشقهای بیرونی حتی قبل از بیرون رفتن انسان از دنیا از دستش می روند، یعنی تبدیل به نفرت می شوند. فقط عشقها و داشتههای درونی با انسان پس از مرگش هم می مانند و توشه آخرت اویند. 1703 فقط عشق به خدا و اولیای الهی است که هرگز تبدیل به نفرت نمی شود، زیرا اینها محبوب هایی هستند که تو را دوست می دارند و این عشق دو جانبه است. ولی عشق به خدا و اولیایش اجر عشق یک طرفه به مردمان است، بی توقع مزد و منت. 1704 چون پیر و بی خاصیت و تنها شدی، فقط عشق به خدا و اولیای اوست که با تو می ماند، یعنی فقط اینهایند که تو را ترک نمی کنند، چون به جستجوی منافع خودشان نبودند و تو را برای خودت دوست داشتند، هرچند که تو آنها را برای خودت دوست می داشتی. 1705 زندگی عشق است و همه در آن به جستجوی محبوبی هستند که آنها را دوست بدارد بی حساب، چون هرچه بیشتر می جویند کمتر می یابند. به تدریج روی به حساب و تجارت می کنند تا کسانی را بیابند که لااقل به آنها تظاهر به محبت کنند و در وقت گرفتاری تنهایشان نگذارند. این معنای خانواده است که خاصیت تظاهریش را از دست داده و لذا به سوی انقراض می رود. 1706 امروز حتی تظاهر به محبت هم نادرست است و درست به همین دلیل زندانها و بیمارستانها و تیمارستانها و آسایشگاهها و خانه سالمندان و خودکشیها روز به روز پر رونقتر می شوند و این از ویژگی آخر الزمان است که ریا را ناممکن ساخته است، همانطور که تقوا را، زیرا تقوا هم تظاهر به دین است و لذا یا دین خالص و عاشقانه است و یا کفر خالص و عاشقانه، یعنی دین با امام و کفر با امام. 1707 آخر الزمان عصر غیر پرستی جبری است، زیرا خانواده روی به انهدام دارد و آنهایی که آخرین تلاش خود را برای حفظ آن می کنند به جنایت می گرایند. 1708 غیر پرستی همان عشق است، عشق به امام هدایت یا عشق به امام زلالت، عشق اختیاری و عشق جبری. 1709 آخر الزمان عرصه ظهور همه جایی امامان زلالت است و این به دلیل پیدایش و حاکمیت دموکراسی است، همانطور که دموکراسی نیز نوعی انتخاب جبری است و مردمان از میان کسانی که برایشان انتخاب شده اند انتخاب می کنند. و همه این امامان زلالت القاگر و تلقین کننده انواع عشقهای کاذب در پیروان خود هستند، عشقهای اقتصادی، سیاسی، هنری، علمی، فنی، معیشتی، تخدیری، ورزشی و ماجراجویی ها. 1710 آخر الزمان دور تجربه زندگی شدید و سریع است، یعنی زندگانی عاشقانه، و لذا انسان‌ها خیلی زود به انتهای خود می‌رسند و پوچ می‌شوند و این آستانه ابتلای به تخدیر و اعتیاد است. 1711 در این به پایان رسیدگی نسل‌های جوان هم جای امید بسیاری است و هم یأس بزرگ. امید به دلیل توبه و رویکرد به خدا و آخرت و عرفان و باطن‌گرایی، و یأس به دلیل آنکه بخش عمده‌ای از این به پایان رسیده‌ها هلاک و قربانی انواع مفاسد و امراض لاعلاج و جنون‌ها می‌شوند و مجال توبه نمی‌یابند. 1712 عمر عشق‌های جنسی در عصر ما نیز بسیار کوتاه است، زیرا به سرعت از طریق روابط نامشروع افول می‌یابد و تباه می‌شود. و خاطره برباد رفته عشق زمینه هرزگی و روسبیگری ها می گردد و لذا نسل جوان قبل از مجال درک عمیق تری از زندگی به شقابت قلب دچار می شود که این امر اساس توخش ها و جنون و جنایات عصر ماست که به نوعی انتقام از عشق و دلخیش محسوب می شود. 1713 در قوقای رسانه‌ای عصر ما حقیقت عشق گم است و همان حدی هم که به گوش می‌رسد معرفت توحیدی و دین خالص از جانب کفر متهم به بنیادگرایی است و از جانب دین رسمی هم متهم به ارتداد و الحاد است و بدین ترتیب فقط اندیشه‌های مشرکانه و منافقانه و التقاطی و دجالی امکان رواج پیدا می کنند. 1714 مسئله دیگر این است که اصلاً دین خالص و عشق ناب عرفانی در قلمرو به مذاهب رسمی محدی از اعراب ندارد و در قلمرو به فرهنگ عامیانه هم مشکوک و در عرصه فرهنگ روشن فکرانه و دانشگاهی هم متهم به غیر علمی و غیر اقتصادی بودن است.